أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل
محمد.
عرض کنم یه مرور خیلی سریع بکنم رو فرمایش صاحب جواهر. ایشون فرمودن که این استدلالی که به استقامت نوع نظام نوع انسانی شد از نظر ما شیعیان لازم نیست، به خاطر اینکه ما از قاعده لطف وجوب نسب امام رو ثابت میکنیم و با نسب امام نظام نوع انسانی مستقیم میشه، و وقتی نظام نوع انسانی مستقیم شد از توابعش و فروعاتش هم اینه که بالاخره قاضی نسب شده باشه. پس با همون قاعده لطف کار برای ما تمام میشه و دیگه نیازی به استدلال به استقامت نظام نوع انسانی نیستش. بله، اگر ما از اهل سنت باشیم اون وقت، چون ما قاعده لطف رو و وجوب نسب امام بر خداوند رو لازم نمیدونیم، واجب نمیدونیم نسب امام رو بر خداوند، وقت باید به یه استدلالی اخذ بکنیم که اثبات وجوب قضاوت بکنیم، ولی ما شیعیان لازم نیست که چنین استدلالی رو اخذ بکنیم. بعد هم ایشون فرمودن که این به معنای اصطلاحی وجوب کفایی نیستش، به خاطر اینکه وجوب کفایی یعنی برای همه عامه مردم واجبه، اینجا روشنه که بر عامه مردم قضاوت واجب نیست، چون ممکنه که ما بگیم فقط بر اون عده خاصی که صلاحیت برای این امر رو دارن واجبه، نه برای همه مردم. پس اون به معنای وجوب کفایی مطلق بر همه مردم نمیشه. یا اینکه بگیم که فقط اونایی که از طرف امام نسب بشن واجب است کفایتن که این کار رو بپذیرن، بنابراین باز هم غیر منصوبین من قبل امام وجوب کفایی برشون نداره، فقط اونایی که از طرف امام نسب بشن واجب است که این کار رو بپذیرن. یا اینکه بگیم که به اصطلاح تولی قضا از طرف امام و از با امر امام، این امر امام یا از طرف امام بودن یا به اذن امام بودن شرط میشه برای تصدی امر قضا و باز به معنای وجوب کفایی اصطلاحی نیستش، چون که مشروط به یکی از شروط هست. حالا این تعبیرهاست که ایشون برای عرض کنم حضور شما که تفاوت بین اون واجب کفایی که علما اینجا گفتن و واجب کفایی که معمولا گفته میشه. ما عرض کردیم که به هر حال در هر واجب کفایی غیر از اون وجوب یک سری شرایط صحت یا شرایط دیگری هم وجود داره، و دلیل نمیشه که حالا چون غیر از این مسبب به وجوب یک شرایط دیگری هم برای امر واجب شمرده شده ما بگیم این واجب کفایی نیست. بر همگان واجبه، ولی خب این هر وجوبی به اقتضای خودش یک شرایط و احوال و به ویژه یک سری مقیداتی برای صحت فعلش داره. این عرض کنم مثلا فرض بکنید نماز میت که گفتن واجب کفایی هست، حالا ایشون میگه مثلا صحتش مشروط بر اذن ولیه. خب صحت تقریبا تمام واجبای کفایی یه سری شرایطی داره که صحیح باشه، حالا رو به قبله باشه چی باشه این همه شرایط صحتشه. نمیشه بگی این شرایط اون وجوب کفایی رو از نظر، مثلا فرض بکنی کسانی که در بلد نیستن، خب کسانی که در بلد نیستن در زمان حاضر نیستن که بتونن، مثلا من و شما که برام واجب کفایی نیست که بریم اون کسی که تو کانادا مرده برش نماز بخونیم. اون معلومه، واضحه این چیزا، و همه واجب های کفایی بالاخره شرایطی برای خودشون فعلشون یا برای صحتشون وجود داره و اینا مانع این که اطلاقش واجب کفایی بشه نیست. حالا به هر حال این خیلی مهمه در مسئله ما نیست، و به قول استاد ما میگه که حالا خیلی دیگه گیر بدیم به این نکات و اینا به جایی هم نمیرسه و مطلب عملی خیلی متفرع برش نمیشه. این خلاصه ای از بحث دیروز بود، جلسه گذشته بود، اما این جلسه ما در ادامه عرض کردیم که ما بحثمون در باب وجوب قضا کفایتاً در دولت اسلامی هست، یه بحثی وجوب قضا در سایه حکومت قاسب هم خواهیم داشت. بحث اصلیمون اینه که آیا نسب عام برای قضاوت از جانب معصوم صورت گرفته یا نه. اگه گرفته، ادله عرض کنم حضور شما که لسانی و متنی و حدیثی یا چی هست، و در نهایت هم شرایط قاضی رو بحث خواهیم کرد، و یه مسئله هم در آخر سر بحث میکنیم که اگر احیانا اون شرایط قاضی منصوب حالا میتونه از سوی امام باشه یا از سوی ولی فقیه باشه، شرایطش رو بحث میکنیم. آیا حالا یه بحثی هم اونجا در ذهن چهار خواهیم داشت که آیا ولی فقیه در زمان ما میتونه کسی را که شرایط قضاوت رو نداره او رو هم نصب کنه برای قضاوت؟ این هم یه بحثه. و آخر سر هم بحث میکنیم که آیا مردم میتوانند به کسی که امام نصبش نکرده برای رفع منازعات خودشون مراجعه کنن یا نه. اینا مسائلی است که باید بهش برسیم. اما حالا امروز انشالله، بلکه بحث اول صاحب جوار در تیکه آخر، این یه تیکه آخری مونده، من عرض بکنم و این کانتی قول هم و واجبان علی کفایه بعد تعریف هم لهو بالولایت التي قد عرفت معناها نوع تسامنه. چون باز ادامه فرمایش خودشون میگه که از یه طرف گفتن قضاوت ولایت بر قضاوت هست، و ولایت هم که معلوم منصبه، و وقتی منصب شد دیگه معنا نداره بگیم واجب کفایه، چون منصب یعنی چیزی که از ناحیه کسی به کسی اعطا میشه. خب دیگه وقتی به یه نفر میگن آقا تو قاضی هستی، دیگه از اون ور چه معنا داره که بگیم که آقا بر همه واجب است کفایت هم به منصب قضا؟ این در واقع تعارض دو تا مبناه، یه مبنا مال اهل سنت، یه مبنا مال شیعه هست. این دو تا رو نباید با هم دیگه خلق کنه. همون ادامه فرمایش نعم یتجه و ذالک علی مذهب العامه الذین لا امام منصوب لهم من الله تعالی شأنه. ولی اون بر مذهب اهل سنت درست میشه، اما بر مذهب ما درست نمیشه. و در نهایت هم ایشون نتیجه گیری خودشون میکنه، میگه که از همه این بحثای که کردیم مخلص کلامی میشه که آقا بالاخره قضا از توابع نبوت و امامت و ریاست عامه در دین و دنیا هست، و این دیگه ثبوتش احتیاج به دلیل خاصی غیر از دلیل نسب امام نداره. حالا چند تا آیه شریفه هم استشهاد میاره، میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، که اینجا داره میگه که همه باید تسلیم محکمه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باشه. و انا انزلنا الیک الکتاب و بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. بازم اینم شبیه همونه که میگه علت این که کتاب بالحق رو نازل کردیم، یعنی کتاب رو نازل کردیم به وجه حق بر شما، حالا این بالحق رو هر جور معنا کردیم، به خاطر اینه که شما به وحی الهی قضاوت بین مردم بکنیم. و آیه شریفه دیگه این تنازعه اتم تا آخرش هم همین باز همین مطلب داره. حالا آیاتی دلالت بر این امر داره. به نظر ما یه اشکالی که به فرمایش ایشون وارده، ایشون میخواد بگه که تا اینجا ایشون اینو گفت که اگر، حالا غیر از اون اشکال که بر واجب کفایه عرض کردیم، ایشون تا اینجا داره اینو میگه که اگر ما گفتیم امامت یه منصبه، قضاوت هم از فروعات اون منصبه، دیگه نسب منصب قضاوت احتیاج به دلیلی غیر از دلیل نسب امامت نداره. ما عرض میکنیم که بله، اگر منظورتون منصب قضاوت برای امام هست، فرمایشتون متی که یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، برای حضرت داوود که نسب امامت از سوی خداوند متعال شکل گرفته، ما دیگه برای نسب قضاوتش احتیاج به دلیل خاص نداریم. ولی الان بحث ما سر منصب قضاوت حضرت داوود و اولیای الهی نیست، بحث ما سر منصب قضاوت عرض کنم این قضاتیست که از طرف حالا یا ولی فقیه یا امام علیه السلام نصب شده. و شما از کجا میفهمی که این آقا عرض کنم حضور شما زید بن بکر برای قضاوت نصب شده؟ غیر از ادله نصب امامت که از فروعاتش نسب قضاوت همون امام هست، غیر از این ما یه دلیل دیگه نیاز داریم که غیر از حضرت داوود چه مجوزی داریم قضاوت بدیم به فرد دیگر؟ دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اینو حتما احتیاج به دلیل داریم. حالا یا فرمایش خدا حضرت داووده که میاد میگه آقا عرض کنم حضور شما به اون عالم زمان خودشون اسمشون چی بوده، به اون آقا میگن که آقا شما رو من قرار دادم حضرت سلیمان مثلا کسی دیگر رو در جای خودش در یه جریان قرار دادن رفتن آصف رو قرار دادن، آصف ابن برخیا رو قرار میدن بیرن. به هر حال غالب مردم که وقتی حضرت سلیمان قضاوت نمی نشینن از کجا بفهمن که آصف ابن برخیا یا کسی دیگری منصوب به نسب، حالا این که بر خداوند واجب است که نسب امام بکنه چجور دلالت میکنه که اگر حضرت سلیمان نبود آصف ابن برخیا باید جاش بشینه؟ بنابراین به نظر ما این فرمایش ایشون در رابطه با خود امام علیه السلام یا خود حضرت داوود علیه السلام یا اولیای الهی درسته، ولی در رابطه با مجتهدین منصوب که الان مورد بحث ماست فرمایششون تمام نیست. لذا خود ایشون عبارت انتهایش اینه، میگه و اما نس من، بعد از اون عبارتی که الان بالا خوندیم عبارت انتهایش و اما نس من اون للقضا فهمان معلومونه ایزن بل متواتر، یعنی ایشون خودش هم میگه که از خودم کردن خودش متفتن این نکته بوده که خب بله حضرت داوود نسب قضاوتش احتیاج به دلیل نداره چون نسب امامتش کافی برای نسب قضاوتش هم هست، ولی از کجا معلوم که حضرت داوود اینو به کسی دیگه دادن و اون کس مقام مجاز از خودی رو خدا قضاوت کنن؟ یکی با اما نسب من هم یعنی من الاولیا و الانبیا للغذا، یعنی کسی دیگه رو نسب کنن برای این کار، این دیگه معلومه دلیل نمیخواد بل متواتر معلومه رو از کجا معلومه؟ اگر وجه معلومیتش همین دلیلی که شما گفتید هست که روشن دلالت برای رو میاد، اگه چیز دیگر از بیرونه مثل تواتر که بهش اشاره کرد اون خودش میشه دلیل دیگه، چرا میگه دلیل نمیخواد؟ حالا اگه ما اومدیم تا اینجا معلوم شد چه نکته عرض دارم شد، حالا اینجا میگه ما اقامه دلیل میکنیم برای اینکه چرا حضرت داوود باید یه قاضی رو خواستن یا عامن نصب بکنه، خب چون روشن است والی بالاخره گرفتاریایی داره خودشون بود نمیتونن متصدی امر قضاوتی بشن که احتیاج هست که آدم صبح و شب در محکمه حاضر باشه، بنابراین برای اینکه نوع نظام نوع انسانی مستقیم بشه ظلم ظالم محقق نشه واجب است که حضرت داوود فرد دیگری رو به عنوان قاضی در صورت که خودشون نیستن یا به سفر میرن یا حالا بر شرایط دیگه نصب. بنابراین نظر ما هیچ اشکالی تو این استدلالی که در بالا شهید احسانی ذکر کردن یا صاحب ریاض ذکر کردن وجود نداره و این تأکید ایشون بر این نکته بلا وجهه، به ویژه که خودشون هم متفکر خب دیگه همین میشه که
میشه قوام استدلال ما میشه دیگه، یعنی ما من میگم تا وقتی که به قضاوت حضرت داوود بخوایم استدلال بیاریم قاعده لطف درسته، ولی هیچکی به قاعده لطف تمسک نکرده برای وجوب نسب قضایی، ما هم تمسک نکردیم، ایشون هم تمسک نکرده، ایشون هم گفته در ابن الرحم و فرمایششون از سیاست‌های امام اونجا تو عبارت سابق بود جلسه گذشته از سیاست امام، خب سوال میکنم چرا از سیاست امام باید این باشه، چرا عکسش سیاست امام نشده؟ خب استدلال میکنم همین فرمایش آقای نجم‌آبادی که به خاطر اینکه استقامت نظام نوع انسانی
یه زمان غیبت داریم و یه زمان غیر غیب حضور داریم، در زمان حضور استدلال کافیه، ولی در زمان غیبت مگه مقام قضاوت بالاتر از مثلا مقام لشکر یا امور مالی یا بقیه مسائل دولته که بعد بخوام بگیم به خاطر اینکه نظام نوع انسانی به هم می‌خوره قاضی در زمان غیبت نصب کرده؟
می‌خوای بگی اونجا هم یه استدلال میاد؟ من نفهمیدم تو مؤید ما یا داری اشکال می‌کنی؟
نه من دارم اشکال به اون استدلال که نظام نوع انسانی نمیتونه در زمان غیبت به اصطلاح نسب قضات چیز بکنه، ثابت بکنه.
چرا نمیتونه؟ میتونه دیگه، حالا
یعنی ما گفتیم قضاوت مانتر از به اصطلاح فرمان لشکر امور مالی و
بقیه. نه اونا شاید به همه استدلال بگیم واجب کفایی. ببینید ولیس هو من الواجب که من نعم من از سیاست الواجبه علی الامام نص عرض کنم حضور شما که نصب و ما یستقیم و به نظام نوال انسانی. خب یه همه استدلال دیگه، یه همه استدلال ما میگه، میگه آقا از سیاست های امام این هستش که یه کسی رو نصب بکنن تا نظام نوع انسانی مستقیم بشه. خب پس معلوم میشه که نظام نوع انسانی بر امام واجبه دیگه. ما هم داریم همین نمیگیم، میگیم آقا بر امام واجب از قاضی نصب بکنه تا نظام نوع انسانی مستقیم بشه. بنابراین ما با صرفاً با قاعده لطف، صرفاً با قاعده لطف و نصب امام نمیتونیم وجوب نصب قاضی بر عرض کنم حضور شما بر امام رو اثبات بکنیم.
حاجی دو تا بحث میشه. یکی شما گفتید که بعد امام چرا واجبه یک قاضی رو نصب کنه؟ یه بحث همین این که این قاضی که از امام حکم داره بشه در قاضیه. دو تا بحث.
نه، شما فرض کنید که امام حکم نداره.
نه، ما فرض رو بینید که امام به شروع یه دونه حکم نظره قضاوت. شروع الان یک نصب خاصی داره شروع قاضی. درسته؟ چرا این قضاوت کنه؟ چرا حکم این شوره برنم
نافذ؟
سلام علیکم.
این که حضرت از کجا این رو نصب کرده کنم اون یکی بحثی. الان بحث در اینه که این قاضی که از معصوم حکم داره چرا حکمش برنم نافذه؟ چون ولایت داره. شما از اون طرف دارید.
نه ببینید، یه وقت ببینید، ما استدلال نمیتونه. ما میگیم که قاعده لوت میگه خداوند باید امام نصب کنه. خب فرض کنید که قاعده لطف هم که داریم حسب فرض، خداوند هم امامو نصب کنه. خب دو، امام باید قاضی نصب کنه، شورای قاضی رو نصب کنه یا هر کس دیگه، حالا هر کی دیگه، قاضی عادل فرض بکنید، فعلا یک قاضی عادل نصب کنه. ما میگیم چرا باید امام خودش اصلا میخواد متصدی بشه؟ اصلا نمیخواد کسی دیگه، اصلا میگه من اجازه به هیچ کی نمیدم که قضاوت، خودم میخوام قضاوت.
سوال اینه که این قاضی که از امام حکم داره چرا حکمش بر من محافظه؟
نه، سوال راجع به وجوب کفایی قضاوت بر قضات منصوب یا حتی غیر منصوبه. آقا چرا قضاوت واجب کفایی؟ سوال اینه، بحث سر اینه. ما نمیشیم وجوب القضا کفایت هم به دولت
فایده نیست. اگر
اینجوری
بحث
کنیم فایده
نیست. بحث من که این قاضی
را حکم داره. نه، اون حکم داره.
سوال اینه که این حکم چرا من نافذه؟ بگیم چون تو منصوب کسی هستی.
نفوذ حکم میشه.
این میشه فایده
عملیه. نفوذ حکم میشه فرع وجوب کفایی. نه، نفوذ حکم یک عرض کنم حضور شما که حکم تکلیفی نیست، حکم وضعیه. نفوذ یه حکم وضعیه. ما الان راجع به حکم وضعی بحث نمی کنیم، راجع به حکم تکلیفی داریم بحث می کنیم که وجوب قضا هست. آیا بر قضات واجبه که متصدی امر قضا بشن یا انشاء حکم قضا بکنن؟
من
به
حکم زدم، چرا من باید قضاوت کنم؟ من بر...
آره دیگه، اگه این دلیل شما هم نباشه،
چون من از کسی حکم گرفتم که
خب نه، حالا شما دارید اف نداره، اشکال نداره، اون فرموشه شما اشکال نداره. ببینید همون سلسله زنجیری که گفتم، امام نصب شد، حالا امام یک کسی رو نصب کرد. سوال اینه، این که نصب شد از سایه سوی امام چرا واجب است که قضاوت رو بپذیرد؟ چون که اطاعت اف نداره. شما دارید حالا یه دلیل دیگه اقامه میکنید، چون اطاعت از امام بر مأموم واجب است، این که غیر از قاعده لطفه. چون اطاعت امام بر مأموم واجب است و ادله خودش اطیع الله و اطیع الرسول، شما میفرمایید که بر من واجب است، اشکال نداره. این میشه اقامه دلیل عقلی یا لفظی برای اینکه وجوب قضا کفایتا در دولت اسلامی لازم است، اشکال نداره. ما ممکنه همین استدلال بکنیم. به هر حال شما غیر از قاعده لطف و قاعده نسب وجوب نسب امام بر خداوند متعال احتیاج به دلیل دیگری هستی. حالا شما دلیل میکنید، استدلال میکنید به اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منهم که آقا پس قاضی اگر امام گفت و باید متصدی بشی واجب است که بپذیره. ما هم استدلال میکنیم به استقامت به نوع نظام نوع انسانی که قاضی باید بپذیرد، چون اگه نپذیرد اون نظام نوع انسانی که براش امامت آمده همچه معطل میمونه در بخشی از کار. حالا تعامل کنید رو عرض بنده، من خیلی فکر کردم. خب این یه نکته بود میخواستم عرض کنم. بله. یه نکته دیگه اینجا هست. این دلیلی که اینجا فکر کنم اینجا خب اینه که توضیح داد. دلیل دیگری که در عبارت قبل آمد و ولی ان الظلم من شیم النفوس فلا بد من حاکم ان ینتصف من الظالم للمظلوم. اینم عرض کردیم بعضی گفتن که از خلق انسان ها همه جبلتن بر ظلم نهاده شده، گفتیم این حرف درستی نیست. در آیات قرآن هم هیچ جا نداریم اکثر هم ظالمین. چرا اکثر کفار رو دارن داریم که ظالمن، ولی اکثر مردم ظالمن ما چنین چیزی نداریم. اکثر مردم عدالت اصلا جز شیم انسانی محسوب میشه. عدالت
یا عرض من الامان تر صلابات
زبومن
عبین ان یحمل نها فحمل هر انسان.
بله حالا اون اون یه اشاره به یه داستان اسطوره‌ای داره که اون امانت رو میگن، یعنی اختیار انسانی که موجب تکلیف میشه. اون حالا اون روایت خاصش و خود ظلمش به چه معنا هست و به انسان ارزگر، یعنی بر من و شما که منظور نیست که ارزه اختیار کردن که آقا شما میخوای مختار باشی یا نمیخوای مختار باشی یا میخوای تکلیف الهی رو برام، این معلوم نیستش.
دقیقا اون انسان نظرش خلاف دقیقا علاوه نظرش اینه که در فطرت انسان ها استخدام و ابای از عدله. دقیقا نظر علاوه همینه.
بله حالا ما به اختزای فطرت الله التي فطر الناس علیها که اون فطرت توحیدی و خداگرایی هست که در نهاد بشر نهفته شده، به نظر ما با عدالت با ظلمگرایی سازگار نیست که آدم هم خداگرا باشه هم ظلمگرا باشه و در هر دو هم در فطرتش نهاده شده باشه. حالا این خیلی مهم نیست، حالا یه بحث کلامیه سر جای خودش. ولی به هر حال
حالا توضیحی که میگم میگن شیعه نفوس تسلط، شیعه نفوس بحث ظلم نیستش، مردم مایلن که
ممکنه این اشکال نداره، این اشکال نداره، تسلط الزاما به معنی ظلم نیست.
نه اینجوری هم هست
تسلط داشتن، این که جبله انسان برای اینکه بر دیگران تسلط پیدا بکنه الزاما ملازمه با ظلم نیست. ممکنه من دلم بخواد رئیس بشم ولی رئیس عادلی باشم، و هممون دلمون میخواد رئیس باشیم ولی رئیس عادلی باشیم. ولی این داره نمیگه که مثلا تفوق بر دیگران از شیم نفوذ، میگه ظلم از شیم نفوذه. یعنی ما از روز اول که زاده شدیم دنبال یکی میگردیم که بزنیم تو سرش. نه آقا اینجوری نیست، خدا وکیلی اینجوری نیست. یعنی انسان ها معمولا پاکن، بچه ها نگاه کنید ببینید چقدر پاکن، دلشون نمیخواد کسی بهشون صدمه بزنه یا اونا به کسی دیگه. حالا این خلاف به نظر من رویه عقلایی هست و در جریان امور ما اکثر انسان ها شما برید تو خیابون هیچکی دلش نمیخواد به کسی دیگه ظلم کنه. حالا چرا میخواد؟ دلش میخواد که بالا سرش باشه و امر و نهی بهش بکنه، چون فکر میکنه حرف خودش به عدالت نزدیکتره، حرف خودش به حق‌تره. باز اونم منافاتی با این به نظر من نداره. حالا اینم باز خیلی مهم نیست، از اینم بگذریم. نکته بله
فرق
وقتی
تو
این
واقعی
که
هستش
که
جا هستش
بله. این استدلال همطور که ایشون دارن اشاره میکنن صرفاً در محدوده هایی رو شامل میشه که ظلمی اتفاق افتاده باشه. بنابراین در محاکمی که ظلمی اتفاق نیفتاده، دو تا برادر عادل در تقسیم این که حالا کی دکونه بابا رو برداره کی خونه بابا رو اختلاف کردن، اومدن قاضی ایش کنه من برش کنم، نمیخوان ظلم کنن، میان میشه قاضی میگن آقا بگه میشه این مشکل ارثی ما رو حل کن، بابامون یه دکان داره یه خانه، ما هر دومون میخوایم دکانه رو بگیریم، حالا چیکار کنیم؟ حالا میان قاضی، بالاخره قاضی هم یه جوری این اختلاف چیکار میکنه حل میکنه، ایش کدوم قصد ظلم کردن به دیگری رو نداره. بنابراین این دلیل محدودتر از دلیل عرض کنم حضور شما که سابق هست، چون دلیل سابق هم محدوده استقامت نظام نوع انسانی هم جایی رو شامل میشه که کسی میخواد به کسی ظلم کنه، هم جایی رو شامل میشه که نه دو تا عادل با هم اختلاف دارن میخوان رفع اختلاف کنه. اون دلیل اول هم ظلم ظالمان رو شامل میشه که رفع محاکمه برای محاکم برای رفع اختلاف دیان رو شامل میشه، هم ظلم ظالمان رو شامل میشه. اما این دلیل چون اتکاز به ظلم شده محدوده شمولش کمتره، این هم یه نکته. ولی استدلال به نظر ما استدلال تام نیست، مشکلی هم نداره همونطور که در استدلال سابق بود. و ولی هر دوی این دلیل ها ناظر به قاضی منصوبند. هر دوی این دلیل ها ناظر به قاضی منصوبند. قاضی که خودش متصدی امر قضاوت شده باشه یا مردم او رو تعیین کرده باشه، این دو دلیل اونجا رو شامل نمیشه، به خاطر اینکه قاضی که از طرف امام یا والی امر متصدی امر نشده باشه حکمش ضمانت اجرایی نداره. قاضی که از طرف ولی منصوب نشده باشه، همینجا خودش قاضی کرده باشه، مردم قاضی کردن، حکمش ضمانت اجرایی نداره. وقتی ضمانت اجرایی نداشت، نه مانع ظلم ظالمان میشه و نه هم استقامت نظام نوع انسانی باش محقق میشه، چون یه آدم ایست که حالا یارو میگه حال بریم ببینیم این چی میگه، میان ببینن چی میگه، نمیگه نباقلش کن اصلا این حرف درستی نمیزنه، یکیشون هم بگه حرف درستی نمیزنه و بره، اون مانعیت از ظلم محقق نمیشه، استقامت نوع انسانی هم محقق نمیشه. بنابراین به نظر میرسه که این دو دلیل صرفا در باب قاضی منصوب جریان داره و در باب غیر قاضی منصوب جریان نداره. اینم یه نکته اینجا باشه یادتون که بعدا خواستیم بحث بکنیم، باشه اینم یه نکته. خلاصه این دوتا دلیل میشه که اگر ولی امر مسلمی به افراد پیشنهاد کرد که به عنوان قاضی متصدی قضاوت بشن، بر اونا واجب است که کفایتاً، به همون معنی که صاحب جواهر گفت کفایتاً، که اون رو بپذیرن. اما یعنی بعضی از افراد، نه که حالا من همه تون نمیخوام با شرایطش و اینا، اما این دوتا دلیل الزام نمی کنه در صورتی نص و سوی ولی امر نبود تصدی قضا یا اصل قضاوت واجب باشه. یعنی اگه ولی امر، حالا حتی ولی امر غیر عادل، ولی غیر عادل به این آقا نگفت که تو منصب خلافت داشته باش، اینجا این ادله دلالت ولی نمی کنه، ولی این آقا واجب است که منصب خلافت رو، قضاوت رو بپذیره، چون که یه همچین قاضی ضمانت اجرایی نداره، نه موجب استقامت نظام نوع انسانی میشه و نه هم موجب دفع ظالمان. این خلاصه این دو تا دلیل هست.
این دولت اسلامی هم از دولت مشروع و عادل و نامشروع، نه فقط دولت مشروع،
نه دیگه دولت اسلامی مشروع، حالا دولت قاسم رو میان در بحث بعد میگه. بله بله، حالا درست، حالا اونجا چون همین دلیل میاد، همین دو تا دلیل اونجا میاد، بعد اشاره میکنم. درست فرمودش، از حوزه بحث خارج شد. نکته اخیر یه تفرری کردیم اینجا، حالا میگیم واجب است قضا، یعنی چی واجب است؟ یعنی تصدی واجب است، یعنی انشاء حکم واجب است، تولی، حالا بعضی گفتن ولایت بر این کار واجب است، که ما حالا فرقش هم خیلی باید بحث کنیم ببینیم با تصدی چیه، ولی الان دو تا چیز خیلی شفافه، یکی تصدی منصب قضا هست بگیم واجبه، یکی انشاء حکم در مرافعه بگیم واجبه. استاد ما میفرمایند که خیلی واضحه که قضاوت به معنای تحکیمه، حالا این تعبیر انشاء از منه، قضاوت معنی تحکیم یعنی انشاء حکم قضایی هست و تصدی مقدمه برای این کاره، تصدی مقدمه برای این کاره. فکر میکنم یکی از بزرگان آقای نجم آبادی در کتاب خودشون توضیح دادن که تصدی و تحکیم و حالا ممکنه انشاء حکم یه آثاری هم داشته باشه، مثل اجراء حکم، مثل عملیاتی شدن تحقق اون محکومون علیه، میگه که این که ما ببینیم کدوم این سه تا واجبه، آیا تصدی واجبه که مقدمه انشاء، یا انشاء واجبه که خود فعل قضاوته، یا این که نه اون آثار بعدیش واجبه، این بستگی به این داره که کدوم یک از این سه تا منصب وجوب قرار گرفته باشه، یعنی یجب و علیه به کدوم تعلق گرفته باشه، به هر کدوم تعلق گرفته باشه میگیم همون واجبه. پس بنابراین این که مقدمه واجب باشد یا خود فعل واجب باشد یا اون اثری که اون فعل دارد واجب داره، بستگی منصب فعل داره. استاد ما میفرمان اینو، حالا آقای نجم آبادی بود، استاد ما میفرمان خیلی روشنه که منصب وجوب انشاء حکم و تصدی از مقدماتشه، یعنی شما باید تصدی بکنی تا بتونی انشاء حکم بکنی، ولی اون چیزی که قضاوت خود فعله قضاوته که اون انشاء حکم و تصدی مقدمه برای این فعله. اینو حالا یه استظهاری است که عرض کردیم. بله، اون کاری که امام علیه السلام انجام میده اون کار امام، امام نسب قاضی میکنه. اون نسب قاضی یعنی در حقیقت داره نسب تصدی، اون برای قاضی تصدی رو نسب میکنه، چون انشاء حکم از قبل امام قابل نسب نیست، قابل اجرا نیست. اون انشاء حکم خود قاضی داره انجام میده. کاری که امام انجام میده انشاء حکم نیست، کاری که امام انجام میده نسب اون قاضی برای تصدیگریه. واسه تصدی قاضی رو برای تصدی نسب میکنه. بنابراین فعل امام مربوط به منصب قضاوت هست، چون جعل و نسب به منصب میخوره، ولی فعلی که قاضی انجام میده انشاء حکمه. و انشاء حکم در حقیقت از آثار فعل امام تلقی میشه. یعنی بعد از اینکه مقام قضایی رو نسب کرد به اون منصب، اون وقت حالا تا از فروعاتش اینه که اون قاضی مشغول به اون فعل قضاوت میشه. این مالی توضیح برای اینکه دو تا سه تا معنا برای قضاوت گفتن، ما گفتیم حالا فعل خود، نظر خودمون اینجا بگیم که علاوه در آیه شریفه که فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، فاحکم یعنی انشاء کن حکم قضایی را در بین مردم.
بله. اگه یه نفر قاضی منصوب شد و کسی به شما مراجعه می‌کرد، این قاضی نیستش؟
چرا؟ حالا اینجا هم توضیح دادن آقای نجم‌آبادی، خیلی قشنگ توضیح دادن که ما وقتی یک اسمی رو برای یک شخصی می‌ذاریم، این به معنی نیست که بالفعل باید فاعل اون مبدا اشتغال باشه. وقتی به یکی میگیم تاجر، یعنی کسی که در کسی که اون تجارت رو در برخی احیان ولو سابقا او لاحقا انجام میده، یعنی به اصطلاح انتصاب مبدا اشتقاق به اون هوه داخلش لازم نیستش که بالفعل الان در حال حاضر این تجارت بکنه، چیزی همین الان بده بخره، اون موقع بهش میگیم تاجر. نه، اون موقع هم که قابیله بهش میگیم تاجر، اون موقع هم که تازه میره برگه تجارتش رو از دولت میگیره و هنوز هیچ تجارتی هم انجام نداده بهش میگیم تاجر. ولی این تاجر نه به معنی که کسی که در منصب تجارت نشسته، نه، یعنی کسی که فعل تجارت رو انجام میده. منتها انجام دادن فعل به نحو اقتضاییه، به نحو لازم نیست به نحو فعلی باشه تا به یه شخصی بتونیم بگیم تاجر.
یعنی
مشتق
در حتی خانم لازم نیست
در این جور موارد. بله، در این جور موارد میگن
اینو واس حرفه است، این واس حرفه نیست دیگه، اونا که
حرفه. آره، اونا که حرفه است میگن لازم نیست که بالفعل در حال حاضر مشغول. مثلا آهنگر تو خونش خوابیده، میگه این چی کاره، میگه هوه آهنگ، هوه حدادون، هوه حدادون. یعنی اینکه لازم نیست که الان که مشغول آهنگری باشه یا چوبکاری باشه. اینم توضیحی است که آقای نجم‌آبادی به درستی دادن، به نظر منم درسته، مشکلی تو این مسئله نیست. قاضیه. ایشون توضیح داده دقیقا با همین توضیح که عرض کردم، توضیح داده میگه بازم قاضیه، چون تصدی بالفعل بالفعل لازم این مرتکب اون مبدا اشتغال باشه.
مشتق در بحث میشه مجاز.
نه، اون بحث مشتق ربطی به اینجا نداره، اون سر جای خودش درسته. این مربوط به به اصطلاح همین حرف و مشاغل و اینا میشه که عنوان اونا توضیح هم دادن همونجا اون بحث، گفتن در حرف و اینا به اصطلاح اتصاف به مبدا اشتغال لازم نیست بالفعل باشه، هم که شأنیتش رو داشته باشه کار.
اونایی که قضاوت رو به
واقعیت
تعریف کردن
دیگه از این محصول خارج خارج. بله، همین طور. اونایی که به تصدی هم تعریف کنن از این محصول خارج. ولی این خلاف ظاهره دیگه، هم ولایت خلاف ظاهره، ولایت خیلی اشکال داره، باز تصدی اشکالش کمتره. ولی در این حال وقتی میگه طرف قاضیه، یعنی نه که متصدی این منصبه، این خلاف ظاهر قضاوت هست. لتحکم بین الناس، نه که بری بشینی تو منصب قضاوت، یعنی حکم بکنی، یعنی انشاء حکم بکنی. لتحکم بین
الناس، من قاضی هستم ولی اسم من مراجعه نکردم، چیکار کنم؟
من نشستم که مراجعه بکنم، حالا هر وقت کردم میگه
انشاء حکم نکردم، من انشاء حکم نکردم.
عرض کردم که انشاء حکم لازم بالفعل باشه، تصدی داره.
حتما مجازه. اینکه بعدا من انشاء حکم خواهم کرد، این حتما
نه، ما میگیم به اعتبار اون شأنیت اون فعل.
شأنیت میشه جعلی.
شمش جدید شما شأنیت انشاء حکم دارید، پس لازم نیست منشی حکم باشید.
نه، همین که شأنیت انشاء حکم داشته باشی صادق است که بگن شما مرتکب فعل انشاء هستید در مورد حرف، در مورد حرف، نه در مورد هر مبدا اشتباه اسم فاعلی. در هر اسم فاعلی این حرفو نمیزنه. حالا به نظر من این بیان کامله، اصولا بحث شده. بله. بنابراین این چیزی که ما گفتیم از اصطلاحی که ما گفتیم حقیقتا اینا قاضی نیستن، چون بهشون تجویز انشاء حکم نشده، یعنی نص نشدن برای انشاء حکم. خب این توسعه
مقدمات قاضی مقدمات انشاء، مثل بزرگ اصلا مقدمات بود انشاء فراهم.
این قاضی حقیقی نمیشه، قاضی حقیقی نمیشه.
آقا یزدی که همین اصطلاح گفت، چون در مقدمات هم باید قاضی باشه. آقا یزدی کل سیستم قضایی رو
تو قسمت پلیسشونه مثلا، یعنی بخشی از پلیس محسوب میشه.
اما اینجا پست توی قوه
قضاییه. به هر حال کسی که انشاء حکم قضایی نتواند بکند، معلوم میشه این منصب بهش داده نشده. اگر گفتیم قضاوت انشاء، حتی تصدی هم بگیم یا چیزی دیگه، هر کدوم این تعریفا رو بگیم اون قاضی نمیشه. به هر حال مگر به عرض و المنصب، مگر اینکه به قول آقا بگیم که آقا ما معتقد هستیم که کسی که صلاحیت انشاء حکم نداره، صلاحیت برای بررسی مقدمات هم نداره. بنابراین کسی که متصدی بررسی مقدمات میشه، لازمش اینه که امکان انشاء حکم داشته باشه، ولی حالا طبق مقررات میگیم فعلا تو انشاء حکم نکن. آره، یعنی اشکالی نداره که این آقا منصب قضاوت بهش داده شده باشه، ولی در این حال طبق مقررات کنم فعلا شما متصدی انشاء نشو، به خاطر مقررات، نه به خاطر اطلاق لفظ. جان
صدور قرارا
اونا این قرار صادر میکنن؟
قرار
عدم مجرمیت صادر میکنن؟
قراره موجبات حکم نیست چیه؟ بعد از قرار حتما باید اینو با قاضی قراره مجرمات حکم نیست.
به هر حال اگر برخی از افعالشون هم انشاء حکم باشه کافیه برای اینکه قاضی، ظاهرن اگر قرار عدم مجرمیت دیگه نمیره دادگاه که وقتی عدم مجرمیت قرار
برا بشه
منع تعقیب.
اصلا
نه، حالا فرض کن اعتراض نشه،
تو داستان
فرض کن اعتراض نشه، یه سری فرضای محدودی هم پیدا بکنیم که اون حکم انشاء حکم کرده باشه، کافیه برای
اینکه تفاوت هم هست. مثلا دادیار قراراش ارزشی نداره، من اینکه داستان اون رو تایید بکنه، یعنی در واقع پیشنهاد عملا.
از اسم دادیار هم معلومه که قاضیاره، بالاخره قاضی نیستش، ولی مثلا
بازپرس نیست.
بازپرس
یا داستان، حتی داستان که مثلا ورود
داره بازپرس قرار صادر میکنه.
بله، مثلا صد میتونه صادر کنه.
خیلی برقا معیارش انشاء داره. یه دو تا نکته دیگه اینجا تو این استدلال جلوگیری از ظلم مانده، همین این استدلال هم استدلال قبل، دو نوع استدلال شده که اینا به شاید یه جورایی به نظر برسه که این غیر از این استدلالیست که مرحوم شهید وصایب ریاض کرده. این دوتا رو هم بخونیم دیگه این بحث تمام میشه. استاد ما فرمودن که ولعل خیر ما یستدل به علی ذلک توقف ما نقطع و عدم رضا شارع به فوتی علی من حفظ نظام و سد ابواب ظلم و المعاصی. اینو دقت کنید ببینید چه فرقی با این دوتا دلیلی که تا حالا ما آوردیم داره. یه فرق ظریفی داره. ایشون اینجا میفرمایند که بهترین استدلالی که برای این مطلب شده این استش که حفظ نظام و سد ابواب ظلم از اموری است که ما قطع داریم که شارع رضایت به فوتش نداره. این نکتهش این رضایت به فوتش نداره بده. یعنی ایشون میخواد یه وجوب شرعی برای این مسئله درست کنه. ما توی استدلال سابقمون یه الزام عقلی درست کردیم. این برای اینکه این الزام عقلی تبدیل به وجوب شرعی بشه این تعبیر استاد ما دقیق تره. میگه که حفظ نظام و سد ابواب ظلم و معاصی عقلا واجب است. بعد اضافه کنی مقدمه دیگه و شارع هم راضی نیست به اینکه این دوتا زمین بمونه. وقت ازش وجوب شرعی در میاد. این فرقی است که این بیان استاد ما با اون دوتا بیان سابق داره. این یه نکته. حالا اینم نکته دقیقی. حالا اینم توضیح میدیم که بالاخره باید شما یه استدلالی برین قطع بیاری از کجا این قطع رو آوردی که این چیز نیستش. حالا این مرحوم نجم آبادی اینو توضیح بهتر به نظر من بهتر دقیق تر توضیح بده. عبارت ایشونو ببینید. انصافا من از این آقای نجم آبادی خیلی خوشم اومده. مثل نجم آبادی خودمون کتابش نگاه میکرد مقدمش رو نوشته بود. اون کسی که این کتاب چی کرده نوشته بود کتاب خیلی مغلوط و مخشوش بود، ما به زحمت تونستیم اینو اصلاح کنیم و چی کنیم. بعدا بعضی عبارت ها با خود نگاه میکنه میبینی مثلا یه نسبت کم داره، یه چیزی کم داره که مشخصه که اون نوشته خیلی خوشخط نبوده، نتونستن درست پیادش بکنن. ولی انصافا محتواش حتی از خود کتاب آغازی ها بهتره تو این تا این جاهایی که من دیدم. یعنی خود آغازی ها هم کتاب نوشته ولی این کتاب هم مطالب خود آغازی ها رو قشنگتر توضیح داده، هم اشکالاتی بر مرحوم آغازی ها داره که خیلی جالبه. حالا ایشون خودش من این استدلالشون رو جای دیگه ندیدم. ایشون خودش میگه که آقا من به نظرم والذی یمکن ان یستدل به وجوب القضا فی الجمله هو مساله بناء العقلا. میگه بناء عقلا بر اینه که در هر اجتماعی ارتکازشون بر اینه که یه عده‌ای رو برای رفع خصومات در نظر میگیرن. هر اجتماعی برای خودشون تشکیلاتی دارن، جامعه‌ای دارن، عقلا میان میگن خیلی خب حالا ما اختلاف کردیم یه نفر باشه که بریم بهش مراجعه کنیم اختلافاتمون حل کنیم، یه عده‌ای باشن که رفع اختلاف بکنن. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که شارع مقدس هم رد نکرده عقلا را از آنچه که برشون منوال بوده و رویه ارتکازشون بوده. از این دو مقدمه نتیجه میگیریم وجوب شرعی قضاوت را. این هم جواب سوال آقا رضا که گفتن از کجا نقطه او به این که شارع رضایت نداره که این دوتا زمین بمونه. میگه به عدم رد، یعنی رد نکرده این بنای عقلایی رو برای اینکه این رویه این بوده. حالا این یعنی بنای عقلا به نظر من یه استدلال تام میشه. منتها جهت بنای عقلا چیه؟ اگه سوال شد که آقا بنای عقلا چرا بر این جهته، میگه به خاطر اینکه میخواستن نظام نوع انسانی برپا بمونه، به خاطر که میخواستن جلوگیری کنن از ظلم ظالما. چون این دوتا تو ذهنشون بوده، تو ارتکازشون بوده، اومدن گفتن یه عده‌ای بیان اختلافاتو حل بکنن. بنابراین از همه آنچه که گفتیم به نظر و تهش میشه فرمایش آقای نجم آبادی این اتقن امور هست. چون اون دلیل های عقلی به تنهایی برای اینکه وجوب شرعی ثابت بکنه، وجوب شرعی کفایی بخواد ثابت کنه توانا نیست. نهایتا یه وجوب عقلی درست میکنه. شما برای اینکه اون وجوب عقلی رو تبدیلش کنی به یه وجوب کفایی شرعی احتیاج به تطمیم این دلیل داری که وقتی تو دل این دیگه اون دوتا دلیلی که عرض کردیم خوابیده. حالا عبارت رو بخونم. فلذی یمکن ان یستدل به وجوب القضا فی الجمله و مسئله تو بناء العقلا توضیح ذلک و انه لا اشکال فی ان الارتکازی للعقول و من فطریات البشر و لزوم و وجود هیئت حاکمت فی المجتمع تکون محیات للوصول الی الامور العامه و تنظیمها من دفع المنازعات و فصل خصومات من بینه و غیر ذلک مما یتوقف علیه امور الکلیه. این امور کلیه، یعنی همین امور قویه و قصری که باید یه حکم قضایی راجع بهش صادر بشه، یا رفع منازعات یا دفع زور. به حیث یر العرف وجود مثل هازه جماعه بینهم مما یتوقف علیه اساس و نظام و دوام العیش. این باز همین اساس و نظام یعنی همون استقامت نوع انسانی، و دوام العیش هم یعنی رفع ظلم ظالما دیگه، چون که ظالمه نباشه که عیش آدم، عیش یعنی عیش و نوش، یعنی اون زندگانی انسان با ظلم دوام پیدا میکنه. منظورش اینه که اون آسایش آدم دیگه نداره، سلب آسایش میشه وقتی ظالما باشه. ولا ریب انه لم یرد من الشارع ما یردعهم امرتکز بهی از هانهم و بناهم فی انه لابد دف فی نوع الانسان من جماعت به مقدار کفایه یکونو به یدهم زمام و امورهم الکلیه. خب ولی ترافع بین هم لما یران از ظلمه من جملت من جبلت البشر و غیر زاله. فلما لم تا اینجا این درقه همون استدلال شد، یعنی ما به خاطر رد ظلم ظالما و استقامت نوع انسانی به این دوتا توجه کنیم، میبینیم یه بنای عقلایی شکل گرفته برای اینکه در جماعت خود در اجتماع خودشون یه جماعتی رو بگن شما بشینید در منصب قضا و قضاوت کنید. این در بین عقلا به این دو دلیل این شکل گرفته. فلما لم یصل الرد من الشارع و به مقدمات عدم الرد یثبت امضاء الشارع لهم فی هذا الامر فیثبت الوجوب الشرعی لذلك ای لوجوب الهیئه. آره حالا اینجا این عبارت های غلطی یه خود غلطه، یعنی همون هیئته، یعنی همون گروه، اون گروهی که در بین عقلا معمولا منصوب میشن یا قرار میگیرن برای اینکه قضاوت کنن. آره اون تشکل یا اون هیئت، اون گروه در حقیقت در جوامع بشری است. به نظر من نه دیگه شارع این میخوای بگی که در دولت جور هم سرایان داره.
حالا
این استدلال
بله
نافذ بودنش چجور میشه؟ آیا اگر در حکومت جور ناس کسی نصف نشد وقتی یه گروه رفتن ببینیدن محاضر شما
فرع ببینی فرض این فکر میکنم در حکومت ظلم شاید جریان نداشته باشه. فرض حکومت ظلم اینه که یه ظالمی شده خلیفه، اون خلیفه یکی مثل خودشو یا شبه خودشو میذاره قاضی، بعد ما میخوام بگیم آقا شما به این مراجعه نکن، یا برو به یه قاضی دیگه‌ای که شیعه هست و اهل عدالت به اون مراجعه کن. این الان دیگه اثبات نمیکنه بعد بریم به اون مراجعه. این فقط داره میگه که اوغلا یکی رو به عنوان قاضی گذاشتن، خب اون قاضی جائرم گذاشته، بعدم اون دفع ظلم تا حدودی انجام میشه. حالا اینکه اون بهتره یا این بهتره، ما بعد ببینیم کدومش بهتره.
رد از رد از طرف شارع داره در مورد قاضی مثلا در جام دولت غیر اسلام اتفاقا، یعنی امضا فقط در دولت مشروع به اصطلاح.
آره این علاوه بر این که ما برای اینکه حکومت جائر اثبات بشه که باید به اون آقا مراجعه بکنی، به اون آقای شیعه که منصوب از طرف خلیفه نیست بلکه منصوب از طرف امام عصر علیه السلام هست، اون احتیاج به یه چیز اضافه تر از این داره. یعنی علاوه بر این دلیل باید معلوم بشه که توی این شرایط این قاضی منصوب من قبل خلیفت جائر نباید مرجع باشه، باید بریم به اون مراجعه بکنیم. اون که به اون مراجعه کنیم این دلیل ثابت نمیکنه، مگر اینکه توضیحاتی بهش اضافه بشه. بله.
در مورد مراجعه به حاکم مثلا جور یعنی قاضی جور ما سریع کنیم رد شده.
بله میرسیم این بحث بعدی.
این
در فرض حکومت اسلامی داره میگه. میگه بنای عقلا در معرض شاعر در مرعا و منظر شارع
بوده. خودشون یک سازوکاری دارن.
آره.
شارع
اون
رو ردش نکرد.
بله.
ردش نکرد. مثل
روا. خیلی هم در نه. فرض اینجا که میگه لما یران از ظلم جبلت البشر، یعنی این آقا اومده که رفع ظلم کنه، نیومده اثبات ظلم کنه. شما فرضتون داره اثبات ظلم قاضی رو میگه، یعنی قاضی جائر رو داری میگی. این قاضی جائر رو نمیگه، این قاضی عادل رو داره میگه. میگه بنای عقلا اینه که یه قاضی عادلی میذارن برای کاراشون، نمیرن یه قاضی جائر رو بزنن. میگه لما یرون از ظلم جبلت البشر،
برای ترافعه،
ترافعه برای کاراشون که قاضی دارن و شهر هم اینو تاییدش کرده، یعنی ردش نکرده.
آره دیگه در
بالای تو فرض نوبت دینی نیستش، میگه نوع بشر یه همچین چیزی دارن و شهر هم اونو
بنا اوغلا بر این نیستش که یه خلیفه جائری برای خودشون انتخاب کنن، بنا اوغلا بر این نیست که یه قاضی جائری برای خودشون انتخاب کنن. روشنه که بنا اوغلا هم در فرض حکومت عادله، هم در فرض قضاوت عادله. بنا اوغلا که بر این محقق نمیشه که در حکومت جائری رو بیان یه قاضی جائری رو نصب کنن. این به نظرم گرچه نگفته در تعبیرش نیست، ولی اگه ما حالا ایشون گفته نگفته ما بگیم، ما میان این استدلال رو میبریم در صحنه مسئله خودمون. مسئله خودمون چیه؟ یه در حکومت اسلامی آیا دلیل بر وجوب قضاوت چی چیه؟ ما میگم آقا این دلیل خیلی قشنگ و سرایان هم داره، درست هم هست به نظر ما که در حکومت اسلامی، در حکومت عدل، حالا نگید اسلامی، در حکومت عدل، حالا غیر اسلامی هم باشه، در حکومت عدل بنای اوغلا اینه که قاضی عادل میذارن تا جلوگیری از ظلم بکنه و نظام نوع انسانی مستقیم بشه، مستقیم بشه این درست بشه، یعنی با عادل دیگه فرض عدالت تو دلش خوابیده. شاید همون شرایطش هم سر جای خودش بیان، همین بنای اوغلا بگه اون وقت قاضی عادل بذاری، نه وقت قاضی جائر بذاری، یعنی تفریط غرض میشه. غرض اوغلا چی بوده برای اینکه قاضی بذاره؟ غرض اینه که عدالت استیفا بشه، رفع تنازع بشه.
یعنی یه قاضی عادل در حکومت جور اگر حکم
درسته، قاضی عادل، ما الان داریم از این استفاده میکنیم، یعنی اونجوریه که من تأمل کردم روش، اینه که این استدلال در مسئله ما دیگه حکومت عادل، قاضی عادل، ساری و جاریه. اما حالا برسیم بحث بعدیمونه که در حکومت جائر آیا این دلیل سرایان دارد یا ندارد، اونجا بحث میکنیم که اون قاضی جائر رد از ناحیه شارع واقع شده. شارع مقدس اومده گفته آقا قاضی جائر نباید بهش مراجعه کنید، اگه مراجعه کنید مثل اینی که به طاغوت مراجعه کرد، روایات و آیات و اینا استدلال میارن برای اینکه نباید به اون مراجعه کنید. اون رد شده دیگه، در حکومت جائر به قاضی منصوب من قبل جائر بخوای مراجعه بکنید و اون قاضی هم عادل نباشد، رد شکل گرفته، بنابراین استدلال اونجا جریان نداره.
اصلا یه فرق از پیش از اون نکاح، توی نکاح شعاره تعیید کرده عقدهای خون راست میدن تا ما عقدهاشون رو برده، ولی خود قضا میگه حتی قاضی عادل در حکومت جور حکم کنه سریع نیستش.
حالا میرسیم اینو ببینیم سریع هست یا نه، ما میگیم سریع هست، ما میام الان میگیم سریع هست، حالا شما فرم سریع نیست ببینیم دلیلش چیه. ما الان مسئله ما این نیست، برسیم بشه این ذهنمون، ذهن ما همی لغزه به سمت مسئله هایی که مورد بحث ما نیست. این هم الان نمونش ببرم پیش داوری کنیم ببرم.
نه نه، من در مورد حکومت جون واقعا میگم اینجا اصلا بنای اوغلایی که دلت میگه اصلا در مقام بیانی که بخواد بگه که اون قاضی بایستی چه شرایطی که داشته باشه از عدالت یا غیر عدالت، این الان اونجا نمیخواد. اینجا دو تا در حقیقت پایه داریم، یکی مردم جوری هست که در حقیقت باید بایستی برای رفع خصوماتشون یه نفر باشه که رفع خصومات بکنه. مردم اینه جزء
فقط رفع خصومات نه، برای رفع ظلم هم
برای رفع ظلم. این یکی مردم و اینم جوری اینو مردم میبینن به نحو واجب اینو میدونن، یعنی اگه این مقدمه هم اضافه نکنیم بوجودش در نمیاد، چون بنای اوغلا خیلی در بیان میگیم آقا پس معلوم
نه مردم واجب میبینن، یعنی الزام عقلی دارن،
الزام عقلی
نه وجوب شرعی، منظورت نیست که
نه
الزام قرطی
لازم نیست،
الزامه میشه الزام عقلی،
بخوام بگم الزام عقلی مقدمه هم نمیگیم کش به استدلال
چرا دیگه نمیرسیم، چرا بنای اوغلا اضافه میشه بهش رد اشاره با مقدمات حکمت
جواز شرعی، جواز
نه بستگی داره به این که بنای اوغلا چی به چه شکلی شکله، الزامه
میگم به
الزام، بله بله الزام دارن، یعنی اینجوری هست ارتکازشون فطریاتشون اینه که حتما میگن ول لزوم وجود داره،
لزوم
داره، یعنی باید حتما یه هیئت حاکمی باشه که به قضاوت بپردازه.
این لزومه چون ردی از شارع نشده میگه خود این پس شارع هم میگه وجوب شرعی، این دیگه توی این دیگه در حقیقت این استدلاله که
عدالت که غیر عدالت بخواد باشه بود.
بله حالا این نیستش همینطور که شما میفرمایید، ولی حالا ما اینجا استفاده میکنیم. بعد ببینیم اونجا آیا میشه ازش استفاده کرد. اونجا میگن نه رد شده، شارع گفته که نباید به قاضی منصوب من قبل الحاکم الجائر مراجعه کنه. اونجا میگن رد شده، ولی اینجا در فرض ما رد شده. خب حالا سر جمع این استدلال همون استدلال شهید ثانی و صاحب ریاضه که استاد ما هم تعریف کرده. مبانی استدلال یکیه، منتها این نوع استدلال از دقت بالاتری برخوردار، چون به وجه حکم معخوذ از بنا عقلا هم اشاره کرده، هم به بنای عقلا اشاره کرده هم به وجه معخوذ اشاره کرده. یعنی این یه استدلال کاملی میشه. همون فرما وگرنه مبدع اشتقاق این استدلال هم فرماشه شهیده، یه دو خط کوچی به نوشته که عرض کنم از لاستقامت نظام نوع الانسانی و دفع ظلم ظالمین. خب این بحثم تمام میشه انشالله جلسه آینده و این بحث امر به معروف نهی از منکر رو خدمتتون خواهیم داشت.
لا بحثم در خدمت و آمد.